بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث نبوته. در جلسه قبل توضیحاتی درباره مفاهیم تصوری مربوط به نبوت از قبیل وحی و نبوت و رسالت و اینها عرض شد، ولی مسئله ای مطرح نشد. مسائلی که در این بخش مطرح میشه از نظر روش استدلال همه یکسان نیست، برخلاف بخش قبلی که درباره خداشناسی مسائلی که مطرح میشد همه را از راه برهان عقلی اثبات میکردیم. اما در بخش نبوت و امامت و همینطور در بخش معاد اینطور نیست که همه مسائل را بشه با برهان عقلی اثبات کرد. بعضی از مسائل هست که باید با برهان عقلی اثبات بشه و بعضی با ادله نقلی و تعبدی. مثلا اصل این که باید دستگاه نبوتی وجود داشته باشه و خدای متعال پیغمبرانی را مبعوث بفرماید، این باید با دلیل عقلی اثبات بشه. برای اینکه اگر بخواهیم ما به دلیل تعبدی و نقلی استناد بکنیم، استدلال دوری میشه. مثلا اگر استناد بکنیم به آیات قرآن برای اینکه لازم است خدا پیغمبری را مبعوث کند، حجیت این استدلال وقتی است که ثابت شده باشد که قرآن کتاب خداست و به وسیله پیامبر خدا نازل شده. پس استدلال کردن به اصل نبوت یا اینکه خود قرآن کتاب خداست بر اساس آیات قرآن دوره. پس ناچار به اصل نبوت رو باید با دلیل عقلی اثبات کرد. بعد هم چند تا دیگه مسئله دیگه تا برسیم به اثبات این که قرآن کتاب خداست، اون را هم با دلیل عقلی اثبات کنیم. بعد از این که این مطلب ثابت شد، اون وقت باب دلیل نقلی باز میشه. بعد از این که ثابت شد که قرآن کتاب خداست و اعتبار دارد حجت است، اون وقت میتونیم به آیاتش استدلال کنیم برای سایر مباحث، که البته شامل بخش‌هایی از مسائل نبوت و مسائل امامت و همینطور تفاصیل معاد، همه اینها را با دلایل نقلی میشه اثبات کرد و بعضی هاش را اصلا با دلیل عقلی نمیشه اثبات کرد. فرض فرمایید تعداد جانشینان پیغمبر چند نفر بودن، برهان عقلی بر چنین مطلبی نمیشه اقامه کرد. اینها فقط راه اثباتش منحصر است به دلایل نقلی. و اگر نظر دوستان باشی، در ابتدای مباحث عقاید عرض کردیم که علم کلام و علم عقاید روش تحقیقش روش تلفیقی است، یعنی دلیل عقلی یک دست نیست، نقلی یک دست هم نیست. یک دسته از مسائلش فقط با عقل اثبات میشه، یک دسته از مسائلش فقط با نقل اثبات میشه، یک دسته در از مسائلش هم هست که هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی. مثلا اصل مسئله معاد هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی. بعضی که ثابت شد که قرآن کتاب خداست، وقتی قرآن میفرماید همه مردم در روز قیامت مبعوث میشن، این حجت خواهد بود، دلیل عقلی هم داره. در واقع مسائل امامت، مسائل کلام را به سه بخش میشه تقسیم کرد. یه دسته مسائلی که منحصراً با عقل اثبات میشه، مثل اثبات وجود خدا، اثبات نبوت، و بعضی از مسائل مربوط به توحید و نبوت، یه دسته مسائلی که فقط با نقل اثبات میشه مثل عمده مسائل امامت، و یه دسته از مسائلی که هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی داره مثل اصل ضرورت معاد. به هر حال اولین مسئله‌ای که در اینجا مطرح میشه راه اثباتش تنها دلیل عقلی است، یعنی این که خدا پیغمبرانی را باید بفرسته این یک دلیل عقلی میخواد، به استناد کتاب و سنت نمیشه این مبحث را اثبات کرد. خب حالا چه دلیلی میشه برای این مسئله اقام کرد؟ معمولا اهل کلام که متکلمین شیعه و طایفه معتزله از اهل تسنن باشند، اونها بیشتر در مقام اثبات این مسائل از راه عقل هستند، چون اشاعره چندان به مسائل عقلی بهایی نمیدن و به خصوص در این جاها یک مبانی هست که اونا قائل نیستن مثل حسن قبح عقلی و امثال اینا، اونا در این بحثا وارد نمیشن. از متکلمین اهل تسنن کسانی که وارد این مباحث میشن معتزله هستن و متکلمین شیعه هم که جای خود را دارن. متکلمین معمولاً برای اثبات ضرورت نبوت بحث را از اینجا شروع میکنه که تکلیف کردن خدا بندگانش را این کار خوبی است، حسن عقلی داره. یه مسئله ای را مطرح میکنن به نام حسن تکلیف. بعد از اینکه ثابت شد که تکلیف کردن کار خوبی است، به استناد قاعده‌ای که اون قاعده را تدوین کردن و تبیین کردن به نام قاعده لطف، اثبات میکنن که تکلیف کردن بر خدا لازم، چون اون قاعده میگه هرچی در راه پیشرفت بندگان خدا و استفاده از فیوزات الهی مؤثر باشه بر خدا لازمه که از باب لطف اون کار را انجام بده. نتیجه میگیرن که پس تکلیف کردن از باب لطف بر خدا واجبه. خب حالا که دانستیم که خدا واجب است که بندگانش رو مکلف قرار بده، اون وقت سوال میشه که این تکلیف از چه راهی به بندگان ابلاغ بشه؟ ناچار باید خدا وسایتی قرار بده که پیام‌های خودش را به اونها ابلاغ بفرماید و اونها واسطه بشن در بیان اون مطالب برای دیگران. این همون دستگاه نبوتی. پس برای اثبات وجوب نبوت این راه پیچ و خمدار را طی می‌کنند. اول باید مسئله حسن قبح عقلی اثبات بشه، بعد اثبات این که تکلیف کردن یکی از مصادیق حسن عقلی است، بعد از راه قاعده لطف اثبات بکنند که این کاری که خوب است بر خدا واجب است، بعد استدلال بکنند که چون ابلاغ تکلیف راهی جز نبوت نداره پس واجب است خدا پیامبرانی را مبعوث بفرماید. این راهی است که در کتاب‌های کلامی معمولاً پیموده شده و متکلمین این راه را رفتند. بعضی از فلاسفه اسلامی هم در کتاب‌های فلسفیشون مسئله نبوت رو مطرح کردن و اونها یک برهان دیگری برای لزوم نبوت اقامه کردن که اساره اون برهان اینه که زندگی بشر زندگی اجتماعی است و زندگی اجتماعی احتیاج به قانون داره و خود انسان‌ها نمیتونن قوانینی را وضع کنن که برای سعادت زندگی اجتماعیشون کافی باشه و بنابراین باید این کار به وسیله خدای متعال انجام بگیره. این برهانی است که شیخ الرئیس در شفا بهش اشاره کرده، فلاسفه دیگه، فلاسفه اسلامی دیگه ذکر کردند و همینطور مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه رساله خاصی در باب نبوت نوشتند به نام وحی یا شعور مرموز. ایشون همین برهان را تقریبا بیان کردند و در تفسیر المیزان در جلد دوم در ذیل آیه کان الناس امتا واحده اونجا بعد از تبیین این برهان تطبیق کردن بر آیه شریفه کان الناس امتا واحده و خواستند که نکته ها و مقدمات برهان را از اون آیه شریفه استنباط کنند. این هم یک راه دیگری است. اما هر کدوم از این راه‌ها یه پیچ و خم‌هایی داره و احیاناً قصورهایی داره که اگر بتونیم یه راه سومی که امتیازات اون دو راه را داشته باشه و قصورها یا پیچ و خم‌های اونها را نداشته باشه پیدا کنیم، طبعاً بهتر خواهد. به نظر میرسه که ما میتونیم چنین برهانی را اقامه کنیم بر لزوم نبوت که اون پیچ و خمهای برهان متکلمین را نداشته باشه و احیانا قصوری که در این برهان ممکنه وجود داشته باشه این از این قصور هم خالی باشه. اما این برهان مبتنی است بر یک اصلی که باید بعداً اثبات بشه، یعنی مفروض در این برهان این است که انسان زندگی ابدی دارد و این متوقف بر اثبات معاده. ما معمولاً در بحث‌هایی که مطرح می‌کردیم ابتدا بحث معاد را مطرح می‌کردیم و بعد بحث نبوت را، چون این برهان مقدمش از مسئله معاد گرفته میشه و شاید این سبک بحث تا یه حدودی با سبک مباحث قرآنی هم مناسب تر باشه، چون در قرآن کریم در بسیاری از موارد میبینید که ایمان بالله و بالیوم الاخر تو امان ذکر شد و مهمترین اصلی که در قرآن بعد از توحید روش تکیه شده مسئله معاده. ولی خب این موجب این میشه که سبک مباحث به هم بخوره و اون تنظیمی که در کتابهای کلامی داره که اول مباحث نبوت مطرح میشه و بعد مسئله مسائل معاد، این سبک به هم بخوره و مسائل قاطی بشه. یعنی اول یه مسئله از معاد باید مطرح بشه که اصل معاد رو اثبات کنیم، بعد مسئله نبوت، باز تفاصیل نبوت رو باید از قرآن استفاده کنیم. اینه که این تنظیم به هم میخوره. برای اینکه روش بحث کلامی به همون صورتی که بزرگان مطرح کردن محفوظ باشه و مسائل نبوت قبل از معاد مطرح بشه و در این حال این برهان رو ما ازش استفاده کنیم، ناچاریم یک مقدمه رو به عنوان اصل موضوع در اینجا بپذیریم و این چیزیست که در کتابهای عقلی شایعه. گاهی یه برهانی را اقامه میکنن، از یه مقدمه استفاده میشه که این مقدمه بعدن اثبات میشه، میگن به عنوان اصل موضوع. ما هم این برهان را بر اساس این مقدمه که زندگی انسان ابدی است و معادی در کار هست اقامه میکنیم تا برسیم در جای خودش که با هم با برهان عقلی و هم با دلایل نقلی مسائل معاد اثبات میشه. این برهان از سه مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول این است که خدای متعال انسان را برای تکامل اختیاری آفریده است. خب این مقدمه آیا بدیهی است یا احتیاجی به اثبات داره، البته بدیهی نیست. ولی در مباحث گذشته ما در توحید اونجا که از حکمت الهی بحث میکردیم و همینطور در مسائل عدل، این مطلب هم ثابت شده که خدای متعال عالم را که آفریده برای نفع خودش نیافریده. درسته که به یک معنا علت غایی حقیقی ذات مقدس خداست و خدا چون خودش را دوست داره آثار وجودی خودش هم را دوست داره و این موجب آفرینش هست، ولی هدف طبعی و فرعی به تکامل رسیدن موجودات و استحقاق درک فیوضات بیشتر هست. خدا انسان را در این عالم آفریده برای اینکه با افعال اختیاری خودش استحقاق رحمت‌های ابدی پیدا کنه. حالا رحمت‌های ابدی را در این مقدمه روش تکیه نمی‌کنیم، می‌گیم به بالاترین کمالی که ممکن هست برسه. پس اصل این که خدای متعال عالم را برای درک فیض و انسان را برای تکامل آفریده، این خودش یک مقدمه است که نتیجه مباحث حکمت و عدل الهی است که در بحث خداشناسی مطرح شده. پس این اصل نتیجه مباحث گذشته است، این اصل موضوع دیگه نمیشه، یعنی مسئله ایست حل شده. در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که خدای متعال عالم را برای اینکه فیضی به بندگان برسد آفریده، به یک معنا به عنوان هدف طبعی نه هدف اصلی. دوم اینکه مقدمه دوم اینکه این تکامل در اثر افعال اختیاری خود انسان حاصل میشه. حالا گویی اینکه در اون مقدمه اسم اختیاری هم بردیم، ولی تکیه در اونجا فقط برای این بود که بفهمیم خدا انسان رو برای چی آفریده، برای اینکه به کمال لایقش برسه و استعداد این پیدا کند که بیشترین فیض و بیشترین رحمت را از خدای متعال دریافت کند. مقدمه دوم اینه که این کمال جز از راه افعال اختیاری حاصل نمیشه. موجوداتی هستند که کمالاتشون با وجودشون توأمه، یعنی از اول که آفریده میشن هر کمالی را میتونند واجد بشن از ابتدا دارن. اگر اثبات بشه که ما موجود مجرد تام داریم به اصطلاح فلاسفه، جواهر عقلی، اینا از این قبیله، موجودی که مجرد تام باشه از اول که آفریده میشه هر چی رو میتونه بهش برسه از اول داره، تکامل درش معنا نداره، کمال از اونجا، استکمال نیست. شاید بشه از بعضی از آیات قرآن کریم هم استفاده کرد که ملائکه وجودشون این چنینه، و ما مننا الا وله مقام معلوم. هر یک از فرشتگان مقرب الهی طوری آفریده شدن، مقامی از ابتدا بهشون داده شده که تا انتها هم در همون مقامه، دیگه از مقام خودشون به مقام یک کسی دیگری برسن در اونجا نیست، به حسب استظهاری که از این آیات میشه. و فرضی که ما در به عنوان یک فرض عقلی میگیم اگر موجودی مجرد تام باشه این چه این خواهد؟ حالا آیا همه ملائکه اینجور هستند یا نه، آیا این استظهار تام است یا نه، بحثی حالا فعلا در این زمینه نداریم. میگیم اگر یک موجودی مجرد تام باشه که احتمالا بعضی از ملائکه دست کم این چنین هستند، اون دیگه تکامل ندارن، از اول هرچی کمال بود می شده دریافت کنن کردن. مثلا فرض فرمید حالا ملائکه و فرشتگان به کنار، وجود لوح محفوظ مثلا قلم اعلا اینا دیگه تکامل نداره، لوح محفوظ محفوظه دیگه، همونطوری که آفریده شده تا آخر هست. یا اون قلمی که روی لوح محفوظ نوشته، اون قلم دیگه تکاملی نداره، وجودش همونطور که آفریده شده همونجوری. این یه دسته از موجودات، یه دسته از موجودات هست که تکامل دارند اما تکاملشون تابع اختیار خودشون نیست. مثلا درخت رشد میکنه، این یه نوع تکاملیست. یه هسته سیب یا یک دانه گردو رو شما وقتی ملاحظه میکنید و مقایسه میکنید با درخت گردو، با درخت سیب، خب درخت گردو همون دانه گردوی تکامل یافته است. در این عالم ممکن است دانه گردو تکامل پیدا کنه بشه درخت گردو، اما این تکاملش به اختیار خودش نیست، اصلا درک و شعوری نداره. اگه شرایطی فراهم شد، در یک جای مرطوبی قرار گرفت، زمین مناسبی بود، حرارت مناسبی بود، خب میشکفه و کم کم جوانه میزنه و کم کم میشه درخت و چند از چند ساله میوه میده. اگر هم نبود که خوب هیچ، یا میپوسه یا از بین میره یا یک کسی دیگه میخوره دش، دیگه تکاملی براش پیدا نمیشه. پس یه دسته از موجودات هم تکامل دارند اما تکاملشون اختیاری نیست. در میان موجوداتی که ما میشناسیم و باشون سر و کار داریم، انسان اون موجودی است که تکامل دارد و تکاملش به دست خودشه. اگه بخواد به کمال میرسه، اگر نخواد نه تنها به کمال نمیرسه بلکه سقوط هم میکنه، بدتر از اون اولش هم میشه. در میان موجوداتی که میشناسیم انسان این ویژگی را داره. آیا موجود دیگری همینجوری هست یا نه؟ از آیات و روایات استفاده میشه که جن هم کمابیش همینجوری، اون هم مکلف هست، تکامل داره، ایمان و کفر داره، اطاعت و عصیان داره. حالا جن محل بحث ما نیست، ما نمیخوام تکلیفی برای اجنه تعیین کنیم. در میان موجودات محسوسی که ما باشون سر و کار داریم، انسان است که این ویژگی را داره که میتونه با اختیار خودش تکامل پیدا کنه یا تنزل پیدا کنه. اون کمالی که نهایتاً انسان میتونه بهش برسه، اون در گروه اعمال اختیاری خودشه. اگه یه مسیری را انتخاب کنه به اون کمال میرسه، اگر مسیر دیگری را انتخاب کنه برعکس میشه، سقوط میکنه. فمن هم شقیون و سعید، اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار. این دو مسیری است که برای انسان هست، یکی به طرف بهشت، به طرف قرب خدا، یک طرف، یکی هم به طرف جهنم و بعد از خدا. پس مقدمه دوم این که تکامل انسان مرهون انتخاب و اختیار خودش هست. البته میتونیم این مقدمه را ادغام کنیم در مقدمه اول، به همون صورت عرض کنیم که بگیم خدا انسان را برای تکامل اختیاری آفریده است. میتونیم از هم بازش کنیم، اینو دو تا مقدمه قرار بدیم. یکی این که خدا انسان را برای تکامل آفریده، مقدمه دومی که تکامل انسان مرهون رفتار اختیاری خودش هست. مقدمه سوم، اگر اینا دو تا حساب کردیم، مقدمه سوم این میشه که انتخاب و اختیار وقتی مفهوم واقعی خودش را پیدا میکنه که انسان نسبت به عمل خودش و نتیجه عملش شناخت داشته باشه. کی میگن فلان کس فلان راه را انتخاب کرد؟ اگر ندونه این راه به کجا منتهی میشه، ندونه این راه چگونه راهی است، این انتخاب معنا نداره. اگه بشه بگن انتخاب، یه انتخاب کورکورانه است، انتخاب حقیقی نیست. انتخاب وقتیه که من بدونم این دوتا راه هست، این راه به کجا منتهی میشه، این راه به کجا، این راه چه لوازمی داره، این راه هم چه لوازمی، اون وقت آگاهانه یکشو انتخاب کنم. اما اگر ندونم، تو بیابونی هستم راه گم کردم، نمیدونم کجا میخوام برم، اون مقصد من کجاست، راهش کجاست، یه راهی را پیش بگیرم برم، این نمیشه گفت این راه را انتخاب کرد. انتخاب نبود. اگرم به یک معنای کسی اسمش را انتخاب بذاره، انتخاب کورکورانه است. انتخاب آگاهانه که همون ملاک تکامل انسان هست، وقتی تحقق پیدا میکنه که آدم بدون هدف کجاست و راه کدام است، بدون این راه به چی منتهی میشه، چه لوازمی داره و اون راه به کجا، اون وقت آگاهانه یکی را انتخاب. پس انتخاب آگاهانه در گرو شناخت راه است. تا راه را ما نشناسیم، ندونیم این چه راهیست، به کجا منتهی میشه، نمیشه بگن این راه را آگاهانه انتخاب کردیم و طبعا اون نتایجم را نخواهد داشت. چون اون تکامل انسان گفتیم تکاملی است که بر انتخاب آگاهانه انسان مترتب میشه. اینجور نیست که اگر یک کسی راهی را کورکورانه انتخاب کرد، اگر تعبیر انتخاب بشه در اینجا به کار برد، اتفاقا یک کاری را کرد بدون اینکه هدفی داشته باشه، بدون اینکه نتیجه این کار چیه، بگیم این نتیجهش حتما میشه بهشت، اینجوری نیست. کاری که آدم رو بهشت میبره باید بدونه که این کار درستیست، با قصد و انگیزه صحیح اون کار رو انجام بده. یه معلق آدم اینجا بزنه همینجوری، بگیم اینجا میشه برای بهشت، اینجوری نیست. یه حرکتی را بدون اینکه این حرکت به چه صورت انجام میگیره، برای چی، همینجوری انجام بده آدم، بگه این موجب میشه بهش، اینجوری نیست. بهش در اثر اعمال آگاهانه انتخاب شده میدند. جزای اعمالی است که با انتخاب صحیح و با آگاهانه انجام گرفته باشه. این شد سه تا مقدمه که انتخاب آگاهانه در گرو شناخت. مقدمه چهارم این که شناخت‌های عادی انسان‌ها که معمولاً از همکاری حس و عقل حاصل میشه، این کافی برای چنین شناختی نیست. یعنی انسان با این ادراکات عادی خودش رو که خودش داره نمیتونه تشخیص بده که در هر لحظه ای، در هر جایی چه کار کند که موجب سعادت ابدیش بشه. عقل ماها و ادراکات حسی و تجربی ماها برای اینکه این راه را دقیقاً مشخص کند کافی نیست. ممکنه یه چیزهایی را ما با عقلمون بفهمیم و صحیح هم باشه و حجت هم باشه بر عقل ما. اینجور نباشه که عقل ما هیچی نمیفهمه. نه، عقل ما خیلی چیزا میفهمه. میفهمه ظلم بده و نه عاقبت دنیایی داره نه عاقبت اخروی. اما همه این مسائل که اینجوری نیست. تعیین مصادیق عدل و ظلم، تعیین مصادیق دقیق کارهای خوب و بد، با توجه به این ابعاد وسیعی که وجود انسان داره، روابط پیچیده‌ای که با موجودات دیگه داره، تأثیر و تأثیراتی که بین این موجودات هست، مصالح و مفاسد مختلفی که هست که اینها با هم کسر و انکسار باید بکنه، به هر حال عقل ما به تنهایی کافی نیست که یک راه دقیقی برای هر انسانی مشخص کنه که دقیقاً باید این راه رو بری تا برسی به بهش. در این لحظه با چشم چه ببینی، با گوش چه بشنوی، با زبان چه بگویی، دستت به سوی چی دراز کنی، با پاد به کدوم طرف حرکت کنی، با دلت چی بیاندیشی، محبت چی در دلت باشه. وقتی تضاهم مسائل و مفاسد پیش میاد، این کار را اگر بکنم این نفع داره و اون ضرر را، کدومش اهمه، کدوم را باید مقدم بداری؟ مساله اقتصادی هست، مساله نظامی هست، مسائل سیاسی هست، مسائل اجتماعی هست، انواع رشته های مختلف حقوق هست، همه اینا هر کدوم این مساله و مفاسدی داره و در بسیاری از موارد اینا با هم تضاهم پیدا میکنه. نمیدونه آدم این یکی رو اولاست، آدم ها زودتر به بهش میرسونه یا اون یکی. اگه اینا انتخاب کنه مرضی خداست یا اون یکی مرضی خداست، برای آدم روشن نیست. یک کلیاتی در یک مواردی فل جمله عقل انسان میفهمه، اجمالا میفهمه آدم راست گفتن خوبه، اما کجاها استثناء داره؟ آیا یه جایی هم هست که آدم نباید راست بگه و حتما باید دروغ بگه یا نه؟ اگه هست کجاست؟ اینا دیگه عقل دقیقا نمیفهمه. میدونیم که ظلم بعد عدل خوبه، اما فرض کنید در یه مسئله حقوقی ارث مرد و زن رو مساوی بدن عدل است یا بین مرد و زن فرق بگذارن عدله؟ که عقل ما نمیرسه. اگر گفتن لذکر مثل حضل انسین، این عدل است، یا اگر گفتن نه مرد و زن باید مساوی ببرن، اون عدله؟ چه بسا ابتدا ما خیال کنیم عدل یعنی برابری، یعنی مساوات، پس اگر هر دو مساوی باشن اون عدل است. اینجور نیست. آیا در خانواده حقوق دوتا همسر مثل هم باشد عدل است یا نه تفاوتهایی داشته باشید؟ یه جای مرد امتیازاتی داشته باشه، یه جای زن امتیازاتی داشته باشه. اگر این فرق باید باشه در کجاها باید باشه؟ اینا عقل ما نمیرسه. تا انواع احکام و قوانین اجتماعی که در هر کدامش ده ها مصلحت و مفسده رو باید سنجید، با هم مقایسه کرد تا یه حکمی صادر کرد که باید این کار را کرد، عقل ما به اینا نمیرسه. بله، فی کلیه ما نظر، انشالله بحثش بعدن از ما. چه از امور واقعی باشه و چه از امور اعتباری، هیچ کدام ملازمه ای نداره که عقل همشو بفهمه. پس مقدمه چهارم این شد که عقل ما برای تشخیص همه مصالح و مفاسد و تشخیص راه دقیقی که هر انسانی را به سعادت ابدی برساند عاجزه. خب حالا مجموع این مقدمات را با هم ترکیب کنیم. خدا انسان را آفریده برای اینکه به تکامل برسه. چه تکاملی؟ تکاملی که از راه اعمال اختیاریش حاصل میشه. کی میتونه اعمال اختیاری انجام بده؟ اون وقتی که شناخت داشته باشه. شناخت‌های عادی که کافی نیست، پس یا باید خدا نقض غرض کند و یا باید راه دیگری قرار بده، یا باید خدا حکمت نداشته باشه، اون کاری را که دنبالش هست بهش نرسه، و یا باید راه دیگری برای شناخت قرار داده باشه. اگر هیچ راه دیگری قرار نداده جز همین حس و عقلی که به همه انسان‌ها داده، و خدا هم میخواد که این انسان راه را بشناسد، چون اگر نشناسه که انتخاب صحیح انجام نمیگیره، و اگه انتخاب نکند که به تکامل نمیرسی، و اگه به تکامل نرسد که هدف خدا نقض میشی، چون هدف از آفرینش این بود که به انسان به تکامل برسه. پس اگر خدا راه دیگری ورای حس و عقل برای به دست آوردن شناخت‌های لازم قرار نداده باشد و در اختیار بشر نگذاشته باشه، این خلاف حکمت الهی است. خدایی که میخواد انسان به کمال برسه، کمالی که از راه اختیارش حاصل میشه، اختیاری که متوقف بر شناخت است. کدام شناخت؟ اون شناخت ناقصی که ما داریم و نمیتونیم خودمون تشخیص بدیم، این لغز غرض میشه. پس باید یک راه دیگری قرار داده باشه که به ما بفهمونه هدف شما کجاست، راه رسیدنش به چیه، در هر لحظه، در هر لحظه‌ای، در هر جایی چه کار باید بکنید، چه تکالیفی دارید که اگه اینا رو انجام بدید به اون هدف میرسید. اگه این کارا بکنه، این کار حکیمانه است، مقتضای حکمت خداست، یعنی اون هدفی که دارد تحقق پیدا می‌کند. زمینه انتخاب آگاهانه برای انسان فراهم میشه. در سایه انتخاب آگاهانه به اون کمال مطلوبش انسان میرسه، به این همون چیزی که خدا میخواد. اما اگه این راه را قرار نداده باشه، مثل این میمونه که شما یک کسی را دعوت بکنید به منزلتون، خیلی هم اصرار بکنید، خواهش و تمنا، یه واسطه خیلی محترمی هم بفرستید ازش دعوت کنید، اما آدرس خونه رو بشنوید. یه واسطه خیلی محترمی بفرستید در خونه آقای، آقا خواهش میکنم فردا ساعت فلان برای نهار تشبیهید منزل ما، حتما حتما من باید ترک کنید. اما میگه از کدوم طرف بیاد؟ میگه خودتون میدونید. میخواد به این میاد منزل، جدی هم قصد داره، فرض کنیم. اما هرچی میپرسه از چه راهی بیام، میگه دیگه خودت میدونی، برو پیدا. و میدونه که اگر به خودش واقع بگذاره، ضمانتی برای پیدا کردن راه نداره. اگر واقعا میخواد او برسه به این منزل، باید راه رو بهش نشون بده. حالا بعد اگر خودش نیومد، اون دیگه به گردن خودش، چون باید به اختیار خودش بیاد. اما این باید مقدمات رو تمام کنیم. اگه واقعا دلش میخواد به این هدف برسه، راه رو باید بهش نشون بده، آدرس دقیق باید بده. اگه خدای متعال ما رو برای اون هدف که اسمش قرب الهی است، اسمش بهشت برین است، جنات عدن است، برای اونجا آفریده، برای اون کمالی که باید بهش برسیم، اون کمالی که در گروه اعمال خود ماست، مفتی به کسی نمیده. اصلا مفتی دادنی نیست، جو تا آدم اختیار نکنه بهش نمیرسی. اگه اینجوریست، باید راهش رو نشون بده. راه های شناختی که ما داریم میبینیم کافی نیست. این حس عقلی که ما داریم میبینیم که برای این مسئله کافی نیست. پس ناچار باید راه دیگری باشه. و اون همون است که میگیم راه وحی، راه نبوت. این مقدمه همینطور، این برهان همینطور که ملاحظه میفرمایید، یه اصل موضوع داشت که ما یک کمال ابدی داریم، یک حیات ابدی داریم که باید بهش برسیم. این اصل موضوع در برهانی که فلاسفه اقامه کردن اخذ نشده. اونها تکیهشون روی این است که زندگی اجتماعی انسان در این دنیا یک زندگی است که احتیاج به روابط اجتماعی داره، مدنی به طبع از انسان، و این زندگی اجتماعی احتیاج به قانون دارد. قانون برای چی؟ برای اینکه همینجا اداره بشه، مصالح اجتماعی انسان در همین دنیا تأمین میشه. و چون ما نمیتونیم قانون دقیقی برای همه روابط اجتماعی انسان تنظیم کنیم، پس باید یه راه دیگری برای بیان این قوانین وجود داشته باشه. تکیه فقط روی مصالح اجتماعی دنیاست. برعکس ما در این برهان تکیه‌مون بیشتر روی مساله ابدی است. البته مساله دنیوی هم باید تأمین بشه، اما اونا مقدمه است، چون کل به دنیا مقدمه است. همه زندگی دنیا از آغاز تا پایانش مقدمه این است که ما در این دنیا بتونیم افعال اختیاری انجام بدیم تا به نتایج بعدیش برسیم. این همون برهان معاده که انشاءالله در جای خودش خواهیم. پس اصالت نداره این زندگی، تکیه باید روی چیزی بکنیم که اصیله و اتفاقا اونه که رابطش با افعال مشکل تر شناختش. مساله دنیا را تا حدودی کم و بیش اینجا میشه شناخت با تجربه. یه قانونی رو به تجربه میذارن ببینن اگر عمل کنن چه مسائلی ده. البته اینا جامعه نیست، حالا بعدا انشاءالله عرض میکنم، ولی با سایه حدودی آدم مساله دنیوی کارها را میتونه تشخیص بده. اونچه ما هیچ راهی برای شناختنش نداریم مساله اخروی است، یعنی راهی نداریم ببینیم چه کار که میکنیم اینجا موجب چه سعادتی میشه در اونجا. راه تجربه برای ما مسدوده، اینجا میتونیم تجربه کنیم. یه قانون را میگذارونیم ببینیم نتایج چی میشه، چون کاری که همه دنیا دارن میکنن، یه مقرراتی وضع میکنن، یه مدتی آزمایش میکنن ببینن نتیجه چی میشه. اگر نتیجهش دلخواهشون بود ادامه میدن، اگر نه نسخش میکنن. اما نتایج اخروی رو میشه تجربه کرد؟ ما اگر نماز صبح دو رکعت بخونیم به بهش میریم یا اگر سه رکعت بخونیم؟ چه میدونیم؟ هیچ راه تجربه ای هم نداریم. اون وقتی میتونیم تجربه کنیم که بریم اون عالم. وقتی اون عالم که رفتیم دیگه برگشت نداریم. پس رابطه افعال خودمون با کمالات اخروی، سعادت ابدی، اونه که برای ما به هیچ وجه قابل شناخت نیست، مگر در یک موارد بسیار نادر. ولی تفاصیل افعالی که روزمره هر انسانی باید انجام بده با اختلاف شرایطی که داره، این مرد چه کند، اون زن چه کند، این پیر چه کند، اون جوان چه کند، این پدر چه کند، اون فرزند چه کند، این حاکم چه کند، اون امت چه کند، با همه اختلافاتی که داره، پیچیدگی هایی که در این روابط هست، همه اینها قوانین دقیق و مشخصش معین بشید. عقل ما چنین توانایی نداره. بالاتر این که همه اینها چه رابطه‌ای با سعادت اخروی ما داره. هیچ تجربه ای ما در این زمینه نداریم. یکی نمیتونیم بگیم چه کار که بکنیم حتما سعادت آخرت ما تأمین میشه. کسی میتونه اینو تعیین بکنه که هم احاطه بر دنیا داشته باشه هم بر آخرت، و این انسانهای عادی نخواهند. پس علت این که ما در این برهان روی این مقدمه تکیه میکنیم برای اینکه اولا اصالت داره، ثانیاً در مورد زندگی دنیا ممکنه که کسانی فکر کنند با تجربت های حدودی میشه مسائل و مفاسد شناخت، اما راجع به مسائل و مفاسد اخروی و تأثیری که افعال مختلف ما در اون داره هیچ راهی برای تجربه نداریم. اینجا خیلی روشن‌تر نیاز ما به یک راهی ورای راه حس و تجربه و همینطور ورای عقلی که داریم. از این جهت روی این مقدمه بیشتر تکیه میکنیم ما که انسان برای کم تکامل آفریده شده. کمال حقیقی انسان کمال ابدی است، یا به تعبیر دیگه انسان در این دنیا آفریده شده که با اعمال اختیاری خودش سعادت ابدیش را تأمین کنه. هدف اونه. و چون ما راهی برای شناختن رابطه بین افعالمون با اون سعادت حقیقی نداریم، نمیتونیم تجربه کنیم، پس یک کسی دیگه باید راه رو به ما نشون بده. اون کسی است که ما را آفریده، میدونه بین افعال ما و اون نتایج اعمال اخرویمون چه رابطه‌ای برقراره، کجا میبایست چه کار بکنیم تا به اون سعادت نهایی و مطلوبمون برسیم. پس با توجه به این چهار مقدمه یا به یک معنا سه مقدمه، برهان برای وجوب نبوت اقامه میشه. فرق این برهان با برهانی که فلاسفه اقامه کرده بودن روشن شد که در اینجا ما بیشتر تکیه‌مون روی سعادت ابدی است، اما با برهانی که متکلمین اقامه کردن، اولا در اون برهان باید اثبات بشه حسن و قبح عقلی. اون خودش یک داستان مفصلی است که همونطوری که آقا سوال فرمودن، آیا حسن و قبح عقلی امر اعتباری است یا امر حقیقی است؟ و این احکام عقلی مربوط به حسن و قبح چه ریشه‌ای داره؟ تا چه حد ما عقل ما میتونه این حسن و قبح ها را درک کنه؟ بعد مسئله قاعده لطفی که متکلمین روش تکیه میکنن برای اثبات نبوت، بعد هم متکلمین شیعه برای مسائل امامت، این قاعده لطف پاش به کجا بنده؟ این چگونه قاعده ایست؟ دلیلش چیه؟ چگونه اثبات میشه این؟ نمیگیم این مقدمات باطله، اما این مقدمات پیچ و خمداریست، دست انداز ده. ما به جای اون مقدمات چه مقدمی رو استفاده کردیم؟ ما به جای قاعده لطف از حکمت الهی استفاده کردیم. این مسئله ایست متوقف بر حسن و قبح عقلی در اعمال نیست. حکمت یک کمال از کمال ذاتی الهی و حبی که نسبت به کمال و خیر دارد ناشی میشه. چون خدای متعال میخواد که همه مخلوقات به خیر و کمال برسن، چون خیر و کمال رو دوست، حکمتش اقتضا دارد که مقدمات این تکامل رو فراهم کند، ولی نقض غرض میشه. این دو تا چهار تاست. مثل همون مثالی که عرض کردم، اگه کسی رو دعوت کنید به یک مهمانی باید آدرس بهش بدید، اگر ندید این نقض غرض است، کار شما کار حکیمانه نیست. خدای حکیم کارش غیر حکیمانه نخواهد بود، نه از باب اینکه عقل میگه باید خدا چنین کند، نه مقتضای صفاتشه. کسی که حکمت دارد و قدرت هم داره بر اینکه هدف خودش رو تحقق ببخشه، این کاری بر خلاف غرض و هدف خودش انجام نمیده. مقتضای حکمت الهی این است که مقدمات تکامل اختیاری انسان را فراهم کند. و شاید اون قاعده لطفی هم که متکلمین گفتن وقتی برهانش رو بررسی کنیم به همین جا منتهی بشیم، ولی برای اینکه تو اون پیچ و خم ها نیفتیم به اون مقدمات دست نمیزنیم که احتیاج به بحث های دیگری داشته باشه و باید مدت ها مسئله حسن و قبح عقلی و اعتباری و حقیقی بودنش و این حرف ها مسائل نظری و عملی و چه رابطه‌ای بین نظریات و عملیات هست و اینا باید مطرح بشه، که باب وسیعی است در فلسفه که به این سادگی ها قابل حل نیست. پس فرق این برهان با برهان متکلمه اینه که ما روی حسن و قبح عقلی اینجا تکیه نمی کنیم. حسن و قبح عقلی مربوط به افعال است. ما میگیم مقتضای صفات الهی که خدا کامل مطلق است، حکیم است، فیاض است، عالم است، به اینکه هدفش چیه و از چه راهی باید رسید. به عبارت دیگه این برهان رو به این شکل میتونیم بیان بکنیم که خدایی که انسان رو برای تکامل آفریده، اگر راهی ورای حس و عقل که همون راه وحی هست قرار نده، یا معناش اینه که نمیخواد انسان به کمال برسه، این خلاف فرض، فرض کردیم که هدف خدا این بوده، یا نتونسته کاری بکنه که انسان رو به کمال برسونه، یعنی باید عقلش رو کامل کنه یا باید وحی بهش بکنه، نتونسته بکنه، میخواسته نتونسته، اینم که لازمش عجزه با قدرت خودم است، یا میخواسته و میتونسته اما نمیدونسته چه کار باید بکنه، اونم که با علم خدا نمیسازه. پس خدایی که علیم است، قدیر است، هدف دارد، حکیم است، مقتضای حکمتش این است که از قدرتش استفاده کنه و راهی را برای شناخت بندگان برای تکامل قرار بده تا بتونند با شناختن اون را آزادانه انتخاب کنند راه را تا به اون نتایج ابدیش برسند که اون از هدف خدای متعال. و اما اون مقدمه که گفتیم به عنوان اصل موضوع باید بپذیریم همینه که انسان یک سعادت ابدی دارد. تا ما اثبات نکرده باشیم که این زندگی انسان منحصر به همین زندگی دنیا نیست، اون وقت نمیتونیم تکیه بکنیم روی این که عقل ما نمیداند چه کار باید بکنیم تا به سعادت ابدی برسیم. طرف میگه سعادت ابدی کدومه؟ کسی که قبول نداره معادو، اون میگه هم سعادت همینه که دارم این دنیاست، دیگه بیش از این چیزی نیست. ما تکیه میکنیم روی این که نه، همه اینا مقدمه است برای سعادت ابدی، و چون رابطه بین این افعال و سعادتهای ابدی و کمالات نهایی را ما نمیدونیم، باید خدای راهی قرار بدی. پس این اصل موضوع رو باید در اینجا داشته باشیم تا در جای خودش اثبات کنیم. اگر اول مسئله معاد رو بحث کرده بودیم، این مسئله مثل سایر مقدمات حل شده بود، اصل موضوع نبود، مسئله برهانی حل شده بود. اما فعلا باید بگیم طلبتون حلش تا در جای خودش با برهان اثبات کنیم که انسان دارای حیات ابدی است و اون حیات ابدی از راه افعال اختیاریش حاصل میشه. اینم تفاوتی که بین این برهان با براهین فلاسفه داشت و اصل موضوعی که در اینجا روش تکیه کردیم. ما فقط میمونه به این که اثبات کنیم که عقل انسان برای تشخیص این روابط کافی نیست. اینا یک بیان اجمالی کردیم، یه توضیح مختصری دادیم که عقل ما نمیرسه به این که در هر لحظه چه کاری باید انجام بدیم، ولی این درست تبیین نشد. این مسئله ایست که در مباحث سابق بیان نشده، در مباحث خداشناسی چنین چیزی نداشتیم ما، و جای دیگری هم در آینده بحث نمیشه که فعلا به عنوان اصل موضوع بپذیریم. جای بحثش همینجاست. این است که انشاءالله در جلسه آینده به توضیح این مقدمه میپردازیم تا کاملا برهان قطعی بشه. و صلی الله علی محمد.